أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرج.
وبعد ما در روايات امروز دوم دیماه و بحث ما در خصوص ادله مسبقه کذب عند المصلحت بود که دفته اول روایاتی بود که کذب رو اساسا منتفی اعلام میکرد، موضوع کذب رو منتفی اعلام میکرد. دفته دوم روایاتی است که با وجود این که میگوید کذب هست، اما کذب رو تجویز میکنه. عمدتا اینها در سه مورد هست: مورد جنگ، مورد اصلاح بین امور مردم و کذب بر مرعه یا وعده بر مرعه، یعنی وعده خلاف بر زوجه به تعبیری. روایات هم، خود این روایات چند دسته. برخی از این روایات، شاید توی روایات شیعه سه تا روایت هست که این سه تا رو با هم آورده، یعنی جنگ و اصلاح و وعده کذب بر همسر رو. البته اهل سنت هم روایاتی دارند که حالا اونو عرض میکنم. برخی از روایات دیگه سگانه نیست، به موارد خاص اشاره داره که اونها هم باز در ادامه اشاره میکنم. اما روایت اول که در مسبقات کذب، با این که این رو کذب فرض میکنه، اما در این حال اونو مجاز اعلام میکنه. انهو علی ابن ابراهیم، ان ابیه ابراهیم ابن هاشم، ان صفوان، که الان صحبت میکنم که این صفوان کیه، آیا درسته یا صحیح یا نیست. ان ابی مخلد سراج، ان عیسی ابن حسان، قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام. روایت رو هم کلینی نقل میکنه، کافی نقل میکنه. سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود، یا فرمود یقول کل کذبن مسئولون ان صاحبه یومن الا کذبن فی سلاسن، هر دروغی نسبت به او باید انسان پاسخ بده یه روزی، مگر که در سه مورد باشه که در این سه مورد پاسخ به او نیاز نیست، یعنی نیازمند پاسخ نیست، به عبارت دیگه حکم حرمت ندارد. رجلون قائدون فی حرب، رجلی که کید میکند در حربش، در زمان حرب کید میکند، فهو موضوعون ان، این کذب از او وضع شده است، از او برداشته شده است، انگار کذب مرتفع شده، کذب انگار مرتکب نشده، یا حکمش مرتفع شده بر دو اعتبارش. او رجلون اصلح بین اثنین، یا یک مردی که بین دو نفر اصلاح می کند، آشتی برقرار می کنه، یلغا هازا به غیر ما یلغا به ای هازا، پیش این میره یه جوری ملاقاتش میکنه، یه حرفی میزنه، پیش دیگری میرود یه چیز دیگه میگه، این دوگانه برای چیه؟ یورید و بذالک الاصلاح ما بینهما، به اینکه بخاطر بین این دوتا، پیش این میگه اون در مورد خوبی گفت، پیش اونم میره میگه تو خوبی گفت، ولی که این دروغ گفته، یکی به سازش بدی گفته بوده. او رجلون وعد اهله شیئاً، یا رجلی که وعده داد به اهلش، حالا این اهل منظور همسر یا خانواده هست، این هم محل کلام است که صحبت میکنیم. رجلون وعده اهله، اهل خودش رو بهشون یه وعده ای داد، یه چیزی وعده چیزی داد، و هوا یا لا یورید و انیوتم ملهم، در حالی که نمیخواد این وعده رو انجام بده برای اونها. اینجا چند تا نکته داره این وسط، الان ما در بحث دلالت، ولی که ما بحثمون سنده. نکته اول اینه که خب آیا کذب در اینجا صادقه یا نیست؟ قسمت اول میگه کلو کذبن، خب هر دروغی که گفته بشه برداشته میشه، مگر اینکه این دو این سه مورد، لذا این سه مورد رو مشمول کذب فرض میکنه. و حال اینکه مرحله اول در هر کدوم از این سگانه میبینیم عملا ذیل روایت به اینها استناد کذب نمیکنه یا مرتفع میکنه. نکته اول میگه رجلون قائدون فی حرب، رجلی که کید میکند فهوه موضوع عنه، بالا اینکه این خود کذب از او برداشته شده است، یعنی کذبی مرتکب نشده است. لذا بین عبارت بالا که کل کذبن و عبارت پایین یک تفاوتی وجود داره، با این روی کرد که ما در قسمت اول هم کل کذبن مسئولون ان، هر دروغی رو طرف باید پاسخ بده مگر در سه مورد. حالا مگر در سه مورد یعنی اینکه در این مورد کذب محقق نیست و نیاز به پاسخ ندارد، یا نه کذب محقق هست و در این حال نیاز به پاسخ ندارد؟ در اینجا ولو ظاهر امر در استثناء متصله، یعنی در استثناء فرض این است که مشمول کذب می شود و در این حال استثناء می خورد، یعنی کذب مستثنا باشد، اما در این حال به قرینه موارد سگانه که اون رجل و اسلحه که الان عرض میکنم که در اینجا انگار به گونه ای رفتار میکند که کذب وجود ندارد، و در این حال اون اطلاق کل کذب مسئولون ان، مسئولون ان بودن به تعبیری محل کلام است که برداشته میشه، که اطلاق دارد یا به خاطر اینکه موضوع کذب مرتفع میشود یا حکم کذب مرتفع میشود. به این اعتبار ممکنه ما بگوییم که اصلا استثناء منفصله و موارد سگانه ذیل اصلا کذب نیست و عملا از ذیل کذب خارج میشه، که عرض میکنم چرا. اما اینکه چرا به این گفته شده کذب، مراد از کذب یعنی مخالفت با واقع، همین، نه کذبی که ما مد نظر ما هست که معنای اصطلاحی دقیقه، کذب به معنای بسیط، به معنای اونی که عرف عادتا اینجوری یه برداشت سطحی ازش داره. در قسمت رجلون قائدون میگه فهوه، این کذب موضوعون ان هست، کذب برداشته شده است، نه حکم کذب. وقتی میگه فهوه موضوع انهو حکمهو یا از سؤالو، میگه خیلی خوب، اما در اینجا نص عبارت این است که کذب از این شخص برداشته شده است، یعنی کذبی مرتکب نشده. خب از قسمت اول که اساسا میگوید کذبی اتفاق نیفته، قسمت دوم که باز هم ظاهره در این عبارت این است که اصلا کذبی اتفاق نیفتاده. رجل اصلح بین اثنین، یک فردی بین دو نفر صلح برقرار میکنه، پیش یکی میره یه چیزی، پیش یکی میره یه چیزی و غرضش هم اصلاحه. خب اولا که اصلا بعد از کذب اینجا مطرح نیست، یه چیزی پیش این گفتن، یه چیزی پیش این گفتن، کی گفته حتما کذبه؟ مضافاً بر فرض هم کذب باشد، مسئله ما اینجا این است که اصلاح داره برقرار میکند و ما گفتیم که اصلاح هم طبیعتاً بحثش نسبت به کذب مرتفعه، چون کذب اخبار عن خلاف الواقع به شرط الافساد بود، پس طبیعتاً کذب اینجا باز هم محقق نشده. قسم سوم باز هم کذب نیست به چند وجه، که مهمترینش اینه وعده که اخبار نیست. من میگم مثلا فردا فلان چیزی برات میخرم، فلان چیزی برات میخرم، یعنی اخبار از آینده میخوام بدم، آینده که معلوم نیست چیزیه، که اصلا اتفاقی نیفتاده. نهایت این است که من در ذهن خودم یک قصدی میکنم که میخوام آینده چیزی بخرم. خب اینجا که اصلا طرف اراده هم نمیکنه که من، یعنی به عبارت دیگه ته ذهنش اراده تحقق نمی کند تا اینکه این اخبار مخالفت با او باشد. ولی در نهایت یک چیزی میگه، وعده میدهد که این وعده عملا نیست. لذا عملا وعده کذب ذیل کذب قرار نمیگیرد، چون ما گفتیم که اخباره. البته این نکته مهم است که ما اصلا تمام بحث ما که وارد بحث کذب شدیم و محور بحث ما قرار گرفت، بحث وعده بود. چون در بحث استیمان ما گفتیم ما وعده می دهیم به شخصی که در امان است، و اگر خلاف وعده رفتار بکنیم، خب این عملا اعتماد عمومی از بین می رود. در اینجا بحث وعده مطرحه، و البته وعده غیر از کذبه، اما نکته ما رو این وسط داره، و البته باید بعدا در موردش باید صحبت کنیم در بحث استیمان، که آیا وعده در جنگ هم شاملش میشه یا وعده نسبت به همسر است، که البته نمیشود. این نکته رو فقط اضافه کنم برم سراغ سند، و اون این که این روایات که حالا بقیهش هم پایین خواهیم خوند، وزانشون متفاوته. برخی از اینها وعده است، برخی از اینها کذبه، برخی از اینها حتی احتمالاً کذب هم نیست، یه گفتاریه که مثلا زنها خوششون بیاد، چین تعبیر رو داره، اونا ادامتاً انشالله خواهیم خوند. اما نکته محوری اینه که این روایات قرار است اگر بر اساس وزان مشهور و ظاهر که کذب موجود را که موضوعاً محقق شده است را بخواد از ببر و استثناء بزنه، این نیاز به دلیل جدی میخواد که کذب باشد، در این حال تخصیص بخورد. کذب تخصیص بردار نیست. اگر کذب باشد و کذب محقق باشد، دیگه استثناء نمیخوره، مگر در جایی که دلیل جدی داشته باشیم. اگر دلیل ما جدی بود، روایات حرمت کذب تخصیص میخوره. اما اگر کذب جدی محقق نبود، یعنی ببخشید اگر این روایات دلیلش قابل قبول نبود، طبیعتاً در برابر روایاتی که کذب را تحریم میکند تاباوری نداره، نمیتونه در مقابلش برابری کنه. لذا ما میگوییم که بله، اصل بر این است که کذب حرام است. این موارد هم سند نداره، چون سند نداره در مقابل اونا نمیتونه وایسه، لذا ما استثناء رو نخواهیم پذیرفت. حالا آیا ما میتونیم استثناء رو بپذیریم یا نپذیریم؟ اینجا تابع سنده. در خصوص سند خدمت شما این موارد مختلف هم بر اسم یاد بکنم. خب علی ابن ابراهیم از کسایی که بحثی درشون نیست، یعنی ثقه‌ان، امامی‌ان، و نسبت به علی ابن ابراهیم کسی شک نداره و موثقه تمام. ابیه علی ابن ابراهیم هم ظاهرن اینا در از کوفی بودن، از اشعریون کوفی هن، اومدن قم و جز بنیانگذاران اهل حدیث داخل قوم هستن و بسیار معتبرن. ابیه که اون تفسیر علی ابن ابراهیم هم داره که خب تفسیر معتبریست و اسناد در اون تفسیر رو عمدتا توثیق کردن و بهش اعتبار کردن. اما در خصوص ابراهیم ابن هاشم که پدر علی ابن ابراهیم باشد، علت ظاهر توثیق جدی وجود نداره و البته قطعی هم وجود نداره. اما مسئله این است که چون علی ابن ابراهیم عمدتاً از پدرش نقل کرده و خودش هم انسان معتبر و معتمدی هست، لذا پدرش را هم به اعتبار پسر تجویز کردند. و اینکه چون پسر که معتمده و روایات ضعیف و روایات بیهوده نقل نمی کنه و اینا عمدتا از پدرش نقل کرده، پس معلومه که بابا هم موثقه و قابل قبول، اینو معمولا قبول دارن. لذا روایات علی ابن ابراهیم رو که از ابراهیم ابن هاشم نقل شده رو معمولا تلقی به قبول میکنن. تا اینجا این کار سند مشکلی نداره. اما میموند این بقیه. در بقیه صفوان ظاهرن بر 7 یا 8 نفر اطلاق شده و هر کدوم از اینها متفاوتن. یک صفوان ابن یحیی داریم، حالا این عبارت رو بذار من از اینجا نقل بکنم. صفوان، یه صفوان ابن یحیی که این صفوان ابن یحیی موثق معتمد و در اینم کسی بحثی نداره، یا صفوان ابن مهرانه که اونم همینطور. اما ممکنه این صفوانی که به صورت مطلق اومده صفوان ابن امیه باشه، صفوان ابن خالد باشه، صفوان ابن حذیفه باشه، یا صفوان ابن سلیم زهیری باشد. این چند تای آخر وثوق ندارن، یعنی صفوان ابن امیه، صفوان ابن خالد، صفوان ابن حذیفه و صفوان ابن سلیم، اینا وثوق ندارن و فقط دوتای اولی وثوق دارند. حالا اگر ما این صفوان رو اطلاق به اون صفوان ابن یحیی و خدمت شما عرض کنم، صفوان ابن دوباره عبارتش از ذهنم رفت، مهران ها بازم رفت، یا صفوان ابن یحیی یا صفوان ابن مهران هست، اگر این دو باشد کل روایت درسته، اما اگر اونای دیگه باشد خب روایت درست نیست، صحه ندارد. اینجا ممکنه دو گونه رفتار کنیم. اول این است که صفوان مطلقه، چون مطلقه ما احتمال میدیم که اون غیر موثقش باشند و چون غیر موثق باشند لذا روایت از حجیت میفته و سلام. اما در قبالش گفته شده وقتی ابراهیم ابن هاشم داره نقل میکنه از یک صفوان، مراد از صفوان مطلق صفوان نیست، لااقل این است که ما این صفوان رو ملحق به صفوان مشهور میکنیم و میگوییم او مراد است. چون مثلا ما فرض کن بگیم که مثلا امام این گونه گفت، وقتی امام این گونه گفت، امام ظاهرش این است که مثلا امام خمینی گفته و الا ما قرینه ذکر میکنیم. در مشهور نیاز به قرینه آوردن نیست، مگر در جایی که شخص غیر مشهور باشد. چون اون دو روایت، یعنی صفوان ابن یحیی و صفوان ابن مهران، مشهورترند در روایات و اینها معمولا از اونها نقل میکنند، لذا ظاهرش این است که این صفوان صفوان ثقه است و اقل احتمالش هم جدیتره. به این خاطر ممکنه ما این روایت رو اعتبار کنیم. این حرف در موارد عرفی امروز هم اتفاق میفته. در موارد عرفی امروز آیا اگر مثلا در انتخابات یک مثلا میگم یک مثلا اسمشو بذار مثلا قالیباف، حالا مهم نیست، اسم قالیبافی بود، آیا مراد از این قالیباف یعنی قالیباف مشهور یا یک کسیه که اسمش اینطوریه، اسمش مشترکه؟ ما اینجا آیا تسهیم میکنیم، سهم‌بندی میکنیم، یا خیلی خوب نصف به نصف، یا نه مراد از این اون مشهوره؟ ظاهرش این گونه است دیگه که وقتی عمدتا او رأی میارد، رأی های مبهم مال اینه و الا ممکنه در انتخابات کسای بیان اسم مشترک رو بیارن و بگن خب آقا ممکنه این بوده و رأی ها رو مثلا به به مشارکت تقسیم بکنن، اوی خلاف واقع، بلکه باید لااقلش در رأی گیری این خیلی غیر از این مقدار چند درصد این رأی برد، چند درصد اون رأی برد، میگه مثلا این 80% اون مثلا 20% رأی های مطلق رو هم مثلا 80-20 تقسیم میکنیم. لذا وزنه مطلق به مشهور نزدیکتره تا به اینکه مطلق باشد و از حیث انتفاع ساقط بشه. ما توی انتخابات نمیگیم حالا مشترک پس نصف به نصف، یا بگیم آقا از انتخابات خارجش بکنیم، چنین کاری انجام نمیشه. اینم اون چیزی که در خصوص تجویز بحث صفان میشود گفت. خیلی خوب، اما دو تا راوی دیگه داریم که این دو تا راوی دیگه مشکل دارن، یعنی یک بحث ابی مخلد سراج، یکیش هم بحث عیسی ابن حسانه. در بحث خدمت شما عرض کنم که ابی مخلد، خب ولدی یعدی را ضعف سند، اون که به ضعف سند ما رو وادار می کند و می انجامد، به تعبیر دیگه چیه؟ این ابی مخلده. ابی مخلد ثقه نداره، توثیق نشده، البته تکذیب هم نشده، ازش بعدا یاد نشده، بلکه در برخی از کتاب ازش یاد هم نشده. خب حالا این آدمی که توثیق نشده و عملا نمیدونیم کیه، بعضا نمیدونیم موثق هست یا نیست، آیا میتونیم بهش اعتماد بکنیم؟ ممکنه کسی بگوید که خب حالا صفوان ابن یحیی یا صفوان ابن مهران تو ازش نقل کردن، پس درسته. خب حالا ما که نمیدونیم، حتما اونم با یک توجیهی قبول کردیم، آیا اینجا رو میشه قبول کنیم؟ یا بگیم که خب کلینی نقل کرده، کلینی هم لا یروی لا انثقه، حالا در ادامه عرض میکنم که کلینی هم روایت موثق رو نقل میکنه، لذا نقل کلینی را دلیل بر توثیق بدونیم که این وجود داره. بعضا نقل کلینی را دلیل بر توثیق یک روایت میدونن، لذا روایت کلینی رو همش حجت میدونن. حالا صحبت میکنیم این بحث ابی مخلد هست و عیسی ابن حسان هم همینطوره. عیسی ابن حسان مهمل نیست که مثلا ذکر نشده باشد، نمیدونم موثق، بل یکون مجهولا حاله ایسو لا یوثق ولا مکذب، در عبارات اومده ذکر شده، نه اینکه بعضا تو کتاب ها ذکر نکردن، اما نگفتن خوبه نگفتن بده. خب حالا ما نمیدونیم دو نفر اول روایت که از امام نقل کردن توثیق دارن یا ندارن، حالا پایینی ها داشته باشن، اون که حجت نمیشه که. به این اعتبار این روایت، به اعتبار این دوتا بلکه به اعتبار صفوان، این روایت رو از حجیت انداختند و عملا گفتن این روایت حجیت ندارد. یکی از کسایی که روایت رو از حجیت انداخته به خاطر از سند روایت، مرحوم امامه. مرحوم امام تعبیری که داره اینجا تو مکاسب ذیل همین بحث کذب و صد، یه ولدی و سهل الخط، اونی که ما خطبه ما رو به قول راحت میکنه که در موردش حرف رو تمام بکنیم، اینه ضعف و روایتین سندن. حالا روایت سه تا روایت داره دیگه، حالا امام دو تاشو نقل میکنه، انگار این روایت سندش مشکل داره، و ضعف و سائر ها، روایت دیگه هم همینطوریه، المشعرت به ذالک سندن و دلالتن. این یه طرف که این روایات سند ندارد، این روایات ضعف سندش موجب میشود از حجیت بیفته، سندن و دلالتن در قبالش، و کثرت و روایات المقابلت لها، اما روایاتی که میگوید دروغ قبیح است، دروغ حرام است، اونا الان الا ماشاءالله اونجا هم زیاده اینجا کمه، اونجا روایت صحیح است و موثقه است، اینجا روایتش روایت ضعیفه، در اونجا روایات دلالتش صریحه، در اینجا نمیدونیم صریح هست یا نیست، محل کلامه. پس مملا تسلوهیل معارضت ها، این روایات ما که ضعیف است با اون روایات قابلیت معارضه نداره، لذا مرحوم امام این روایات رو کلن از حیز انتفاع ساقط میدونه و به همین اعتبار هم میفرماد که کذب بر مرعه لا یجوز، نباید بر مرعه بر زوجه دروغ گفت. این روایات حجیت ندارد. رجوع میکنیم به روایات حرمت کذب و حرمت کذب بر ما ملاک میشه. تمام. این نکته مهمه که مرحوم امام طبیعتاً در اگر نپذیرند باید به روایات جنگ و روایات اصلاح هم خدشه وارد کنم، گرچه روایات جنگ و روایات اصلاح ادله دیگری غیر از اینا دارد. لذا اون چیزی که اینجا محل کلام میشه عمدتاً این روایات زوجه است و الا اونها رو میشود بر اساس روایات دیگه تجویز کرد. مرحوم های خویی هم انگار بر همین اعتبار، یعنی لااقل با یک احتمال معتدنبه وارد میشه و چه بسا روایت رو به ضعف سند متهم میکنه. آقای خویی هم معمولا توی سند خیلی دقیق نگاه میکنه. عبارت مرحوم آقای خویی رو هم بخونیم. لکن ظاهر جمله من الروایات التي تقدم بعضها فی البحث عن جواز الكذب للاصلاح، ظاهر خیلی از اون روایات هو جواز الوعد الكاذب للزوجه، این که ما میتونیم به زوجه وعده دروغ بدیم، بل برای مطلق اهل، چون اونجا داریم اهل و ذیل اهل هم خدمت شما عرض کنم که ایتم لهم داره، معلومه که فقط به زوجه به تعبیری نیست، بل لمطلق الاهل، که حالا یقدر شما توبت امادش کردیم و علیه، اگر اینطوری باشد فیقید و بها، به واسطه این روایات ما ادله حرمت کذب رو مقید میکنیم، میگیم کذب حرام است مگر در جایی که به زوجه باشد، کما یقید و بها، کما اینکه به واسطه این روایات مقید میشود ما دل علی وجوب الوفای بالوعد، وفای به عهد واجب است مگر نسبت به زوجه. البته خودشون هم تشکیک میکنه، مادل علا وجوب الوفای بالعهد لو قلنا به، آیا وفای به عهد اگر ابتدا به ساکن باشد ذیل یک به تعبیر عقلی نباشد آیا واجب الوفا هست یا نیست؟ حالاش میگه لو قلنا به اگر باشه، اگر قائل بشیم در بحث زن اونو استثنا میزنیم و لا العالم الا ان یقال، مگر اینکه اینطوری بگیم به عدم صلاحیت ذالک لتغیید، این روایات صلاحیت تغیید زدن برای اون ادله حرمت کذب را ندارد. چرا ندارد؟ لضعف سند. پس مرحوم امام که خب مطلقا میگه و فتوا هم میده، آقای خویی هم به عنوان یک منطق جدی در ذیل خود این رو مطرح میکنه. اما ما اگر باشیم و بخوایم این روایت رو که قبلا عرض کردیم به دلیل عقل مستنده، به بنای عقلا مستنده و مشهور فقها هم بهش فتوا دادن، اگر بخوایم این روایت رو اخذ کنیم طبیعتا باید روایتش رو توجیه کنیم، سندش رو توجیه کنیم. برای اینکه ما سندش رو توجیه کنیم چند تا نکته عرض میکنم این وسط که اینا هم عمدتا مبناییه. نکته اول، تا اینجا کار بحثی ندارین شما، من برم سر ادله ای که بر توثیق دلالت داره، یعنی توثیق روایت و مبناست، مبنایی که بر اساس اون میشود روایات رو توثیق کرد، روایت ضعیف رو ولو روایت ثقه نیست اما موثقش کنیم، اونو داره توثیق کنیم. اگه مشکلی نسبت تا اینجا ندارید بریم سراغ اون مبانی که عرض میکنم. خیلی ما سکوت شما رو داله بر رضایت فرض میکنیم. نکته اول این است که این روایات در روایات کافی نقل شده و بسیاری از فقها ها نقل از کافی رو برای کفایت در حجیت کافی میدونن. بعضا نقل شده، البته روایت مستند نیست، که شاید از امام زمان نقل شده الکافی کافن ل مثلا امتنا ایل شیعتنا شن تعبیره، مثلا همین روایت کافی کفایت میکند. خب اگر کفایت اگه حجت نبود که کفایت نمیکرد. البته عرض کردم سند نداره این عبارتی که از امام زمان نقل شده، اما خب گفته شده. اما اونی که نقل کردند مثل مرحوم محقق بهبهانی، وحید بهبهانی، ایشون تعبیر داره که من انها چرا نمیشتم انها من انهو کافی لا ینقلو الا عن ثقتن، اصلا کافی جز از ثقه نقل نمی کند. یه توثیق عامه. اگر ایشون اومده نقل کرده در یک روایتی رو که ما نمیدونیم آیا این روایت حجت هست یا نیست، ما باید بگیم حجت هست. چرا حجته؟ به خاطر اینکه کافی نقل کرده، تمام. به خاطر اینکه این چهار جلد کتاب رو حالا با فروعش و با کتاب روزش چون سالها وقت گذاشته، رفته برای تک تکشون عنایت کرده. مثل امروز نیست که در بیاد کپی پیست بکنه بگه خیلی خب حالا این روایت رو مثلا من فلانجا پیدا کردم و اینجا آوردم، بلکه اینا بر اساس اعتماد پیشینی آورده و اونجا نقل شده. مرحوم نجاشی، حالا ممکنه کسی بگه که وحید بهبهانی قرن مثلا 11، حالا توثیق قرن 11 نسبت به کسی که قرن 4 هست خیلی موضوعیت نداره. اما نجاشی که از بالاخره رجالیون هست و معتمد در بحث رجال هست، تعبیرش اینه انه شیخ و اصحابنا فی وقته، در زمان خودش خب بزرگ اصحاب ما بود، بری و وجه هم، یعنی اون جلوهشون این بود، تمام اگر همه یه طرف ایشون نمایندهش بود به تعبیری. و کان اوثق الناس بالحدیث و اثبتهم، وثیق ترین افراد نسبت به حدیث که بیاد حدیث رو نقل بکنه و اونها رو به تعبیری بر اساس ثقه بودن نقل کنه و اثبت هست، ثابت ترینشون در یک قضیه که خلل نداشته، کلینیه. و اگر یه چنین کسی رو ما فرض کردیم که مثلا این حکایت هست، یه وقتی میگیم در یه جایی که ما یقین داریم که این روایت در یه جایی این راوی در یه جایی تکذیب شده، غالی فرض شده، غلوب کرده، اهل غلوب بوده یا منحرف بوده یا کذاب بوده، میگیم خیلی خوب از این قاعده ای که مرحوم کلینی حواسش جمع بوده خارج میشیم چون یقین داریم. اما اگر در جایی توثیق ندارد، تکذیب هم ندارد، حتما ایشون اسناد دیگه ای داشته یا مسیر دیگه ای داشته یا دقتی داشته که این روایت رو نقل کرده. اینه در مورد خودمون که دو مورد راوی هست که این راوی ها لااقل مجهول یا مبهمه، ما میتونیم به نقلش در کافی اعتماد کنیم و به این اعتبار روایت رو حجت بدونیم. این تعابیری است که بعضا گفته شده و اگه اشتباه نمی کنم آقای زنجانی الان بر همین اساس رفتار میکنه و کتابهای کافی رو حجت میدونه. خب آقای زنجانی هم که تو بحث سند بسیار دقیق و به تعبیر خبره. این نکته اول که وجودش در کافی برای ما ایجاد حجت بکنه. نقطه دوم اینه که ما رأس سند علی ابن ابراهیمه. علی ابن ابراهیم یک انسان خاصیه، بسیار دقیقه و بسیاری تفسیر علی ابن ابراهیم رو، اون روایات در تفسیر علی ابن ابراهیم رو حجت دونستن به خاطر اون چیزی که خودشون گفته. میگه نحن ذاکرون و مخبرون ما هم میگیم خبر میدیم به ماین تایی الینا، به اون روایتی که به ما رسیده و رواه و مشایخ اونا، از اساتید اون اینا نقل کردیم و ثقات اونا، اونایی که مورد اعتماد ما بودن، ان الذین فرض الله طاعتهم، از اهل بیت، از اهل بیت باید از اون اطاعت کرد. لذا ایشون میگه من روایات رو نگاه میکنم، روایات رو حجیتش رو احراز میکنم و بعد از اینکه فرض کردیم که اینها اساتید ما بودن و ثقات ما بودن نقل میکنیم. اگر علی ابن ابراهیم هم این روایت رو نقل کرده باشد، ما انگار بتوانیم به این روایت اعتماد کنیم، ولو اینکه علی ابن ابراهیم از اصحاب اجماع نیست. اصحاب اجماع کسایی هستند که اگر روایت رو نقل میکنند، مرحله قبلی ها رو بیخیال میشیم، یه موقع اون قبلی ها قبول هست و به تعبیری مفروغ عنه، تمام، چون بخاطر اینکه قبلی ها رو اینا میدونستن یا سند دیگه ای داشتن، اجماعی است که جز از ثقه نقل نمی کنن، لا یروون الا عن ثقه. اما علی بن ابراهیم جز اونها ولو اون نیست، اما در این حال به خاطر اون روی کردش، به خاطر اون نقل قولش، ما چه بسا بتوانیم این روایت رو هم باز که از علی ابن ابراهیم نقل شده حجت بدونیم. این نکته دوم. نکته سوم، مشهور در فقهای شیعه این است که به این روایت عمل کردن، یعنی مشهور فقهای شیعه قائل شدن به جواز کز علل معل زوجه. وقتی اونها قائل به جواز کز علل زوجه شدن، معناش اینه که اینها روایات رو دیدن، روایات رو به تعبیر بهش اعتماد کردن و بر اساس او به روایت حکم کردن. اگر اصحاب ما به این قضیه حکم کردن و سند اونها هم همین دسته روایات هست، معلوم میشه این روایات رو اینا تلقی به قبول کردن با همه این ضعفایی که وجود دارد، با همه این مشکلاتی که ما الان داریم در مورد این صفوان و حسان و ابی مخلد داریم بحث میکنیم، معلوم اینا تلقی به قبول کردن و شهرت در اخذ این روایت ما رو میتونه قانع کند که این آقایون به صدور روایت از جانب امام قطع داشتند و لذا حکم کردند. و الا اگر این گونه بود که این روایت ضعیف بود و قابل اعتماد نبود، چطور میشه مشهور فقها عقد کرده باشن و بهش عمل کرده باشن؟ لذا ما میتوانیم جبران کنیم، فقط ینجبر ضعف و سند روایه به ما یشته رو من الفقها من العمل بها، عمل کردن به این روایت بعد مکان ضعیفه، بعد از اینکه روایت ضعیفه، خب باشه، با اینکه ضعیف باشه اینا چرا عمل کردن؟ حتما این روایت قابل قبول بود که اینا به تعبیری عمل کردن. خیلی خوب، اینم نکته بعدی. نکته چهارم، اینه که این روایت فقط همین روایت نیست، یعنی این گونه نیست که ما مثلا میگیم همین روایته و این روایت مثلا ضعیفه، این روایت رو بندازیم کنار، بلکه این روایت به تعبیری مستفیض است، روایت دیگه هم وجود داره، ولو اینکه اون روایات هم ضعیفه، اما این ضعف روایات اونها از باب تکثر که در جای دیگه هم نقل شده دیگران نقل کردن و ما احتمالی در بحث جعل و تقیه نمیدیم، چون مسئله اینه که ما بخوایم احتمال تقیه درش بدیم. این مقوله ایست که در مثل جنگ، مثل اصابین ناز و بحث زوجه است، مسئله اجتماعی، مسئله و اهل سنت هم مثل ما حکم کردن، لذا احتمال این که این روایت ضعیف باشد میخوره روایت بعدی هم از اونم هست. خب چرا اونا اینطوری بود؟ لذا بعید نیست که ما با روایت دیگه اینو ضمیمه کنیم و به واسطه ضمیمه کردن حکم به صدور بدیم. این نکته چهارم اما نکته پنجم. خب من همچنان دارم میرم، باز اگر فکر میکنید ابهامی اشکالی دارد بگید، من همینطور نرم مسیرش رو مطلق برم. اگر چیزی نمیگید من فرض میکنم که مطلب هم مفهومه و هم اینکه اشکالی ندارید. خیلی خوب. اما نکته پنجم به نظر میاد یه قدری جدیتر باشه و قابل قبولتر باشه. مسئلهش هم اینه که ما به وزان این روایات که در مجامع شیعی نقل شده، روایات اهل سنت داریم، در کتب معتبره اهل سنت هم نقل شده، یعنی در صحاح سته شون نقل شده این روایت و خودشون هم بهش اعتماد میکنن، به این روایات با اسنادی که وجود داره. خب آیا نقل روایات اهل سنت در این قضیه که سندش سند قابل قبولی مثلا هست نسبت به خودشون البته و عمل میکنن، آیا میتواند برای ما حجیت داشته باشد؟ بگیم خیلی حالا روایات ما هست، روایات اهل سنت هم هست، و حالی که ما توی روایات ما داریم که اگر شما در مقام روایاتی شک کردین خود به ما خالف العامه، باید به خلاف عامه حکم بکنید. اگر اینجا شک داریم که هست یا نیست و از طرف دیگه روایات اهل سنت میگوید هست، آیا ما باید بگوییم که این روایات ما پس غلطه، امام چنین چیزی نگفته با این ابهامی که وجود داره، یا اینکه می توانیم به روایات اهل سنت اکتفا کنیم؟ نکته مهم اینجاست، در روایاتی که ما اختصاصی مذهب ما، خب ما چنین کاری میکنیم، میگیم خب روایات اختصاص به مذهب ما دارد، شک داشته باشیم به روایات اونو عمل نمی کنیم، مخالف اونو عمل می کنیم. اما در مواردی که مشترک در دین هست و بحث تقیه نیست، آیا باز هم می شود ما چنین چیزی بگیم و عمل نکنیم؟ اینجا دیگه معلوم نیست، بلکه ما ورود روایت را در مجامع اونها تأییدی بر ورود روایت در اهل بیت خودمون میدونیم. این نکته اول. نکته دوم که باز هم نکته مهمیه، یک مبنای، البته این مبنا باید به تعبیر مورد پذیرش قرار بگیره، اینه که ما روایات ما، روایت اهل بیت ما که عمدتاً از امام صادق علیه السلام نقل شده، عمدتاً شرح و حاشیه‌ای بر روایات اهل سنته. چرا؟ چون اهل سنت تا قرن دوم که روایت امام صادق و امام باقر فراوان نقل شده، عمدتاً روایات پیامبر را نقل می‌کردند و این روایت در افواه و السنه عمومی مردم وجود داشت. اگر اهل بیت نسبت به این روایات نکته‌ای داشتن میگفتن، اما اگر نکته‌ای نداشتن معلوم بود که اون روایات درسته. لذا اگر اهل بیت نسبت به روایاتی سکوت کردند و نکته‌ای نگفتند، معناش اینه که اون روایات رو قبول دارن، البته با این قید که روایات در روایت بحث تقیه مطرح نباشد. بحث تقیه مطرحه، خب میگیم نمیتونستن بگن، اما در مواردی که میتوانستن بگوین بحث تقیه مطرح نبود، اینجا اگر اهل بیت سکوت کردند معناش اینه که اون روایات رو قبول داشتن. لذا اینجا تعبیری که داریم اینه، یمکنو ان توجعل روایات العامه، این روایت که در خصوص همین بحث کذب بر نساب وارد شده، این روایات قرینه قرار قرینه منفصله قرار داده بشه بر اعتماد بر روایت ما. میگیم آقا چون اونا این روایات رو دارند حیث این روایات العامه شاهد بین الناس وجود فراوان بود و روایات ما هم ناظر به روایات اونها بود، خب پس معلوم اهل بیت ما در مخالف اگر اینا رو گفتن پس معلوم وجود داره. اون روایات قرینه است بر اینکه روایات ما هم درسته و در موافقت با اون چیزی وارد شده که مشهور در زمان خودشون از اهل سنت نقل میکردن. لذا به این اعتبار میتوانیم این روایت رو مقبول فرض کنیم. در مجموع چون وقت داره میگذره ما این روایات کذب علی المرئه رو فارغ از این که گفتیم مؤید بالعقله، دلیل عقل رو گفتیم، فارغ از این که گفتیم مؤید بالمشهوره، فارغ از این که در کتب که در کتاب کافی نقل شده، فارغ از این که در از علی بن ابراهیم قمی نقل شده، اما این روایت اهل سنت می تواند قرینه باشد برای اینکه این روایت صحیحه، قابل استناد به امام هست، لذا به مفاد او عمل کنیم. بر این قضیه، بر این اساس که تجوید کنیم، تصحیح کنیم، توثیق کنیم روایات رو، می توانیم به مفاد او عمل کنیم. البته این نکته رو میدونید دیگه، ما اگر این روایات رو توثیق هم نمی کردیم برای ما درست بود، چون ما گفتیم اینا اصلا دروغ نیست، ما فرض کردیم که اینا استثنای منقطعه، اصلا دروغ نیست تا بخواد بشه. اما اگر کسی اصرار کند که دروغ است و دروغش دروغ به تعبیری مجوزه باشد، به این روایات با این نوع مواجهه ما با سند می توانیم به این روایت عمل کنیم و روایت رو قابل قبول بدونیم. لذا اون چیزی که مرحوم امام فرمودند یا مرحوم آقای خویی فرمودند از لحاظ ما مقبول نیست و می توان حکم به جواز الکذب علی المرئه کرد. البته بازم تاکید میکنم بر اساس نظر ما اصلا کذبی نیست، تا اینکه ما بخوایم بگیم کذب مجاز هست یا نیست. خب بحث ما در خصوص سند تمام، باید بریم سراغ دلالت. تا اینجا کار اگر دوستان یعنی بحث ما تمام، اگر نکته‌ای دارن در تجوید روایت یا نوع مواجهه ما با روایت بفرمایید.
تشکر، دست شما درد نکنست.
خب این البته اینو باز بعد مبناست، اینو مبناییه و در توثیق روایات این مبنا رو اگر پذیرفتند که ما به نظرم میاد این کارو باید کرد و توجیه داره. خیلی خوب،
خسته نمیشه استفاده
و صلی الله علیه سید محمد و آل محمد.
الله
این ضبط هم خاموش بکنید و فردا